گردن والیبال حق بزرگی داشتم خدمت استاد خودم آقای اصولی عزیز عرض ادبی داشته باشم و همه رفتگان و همه درگذشتگان. اما واقعا میخوام بگم که خود ایران اگه یادتون باشه تقریبا از اواخر دهه 90 با میزبانی‌های پشت سر همی که در جوانان نوجوانان باشگاه آسیا تیم ملی میگه بزرگسالان
80
اواخر دهه 80 قبول دارید ما با اون میزبانی‌ها والیبال ما مجددا اومد سر زبونا افتاد، صدا و سیما، رسانه‌ها، مردم علاقمندیشون، رویش چهره‌های جدید، ستاره‌های جدید کمک کرد. الان والیبال به جایی رسیده که واقعا میخوام بگم و یعنی اصلا قدیما میگم باید سود میزدید تماشاگر میمد، حالا سود نزده تماشاگر. دیروز در ارومیه چه خبر بود؟ آرش ایوندی باورتون نمیشه یه صف طویل 4 کیلومتری برای رفتن به سالن
اونقدر
اونقدر سخت گرفته بودن برای ورود و خروج تماشاگرها، باورتون نمیشه. توی خیابون عکس‌ها و تصاویر ویدئویی که اومد نوشته بود صفحه طویل تماشاگره. گاه من شاهدم در ارومیه، باورتون نمیشه، ساعت 12 ظهر تماشاگر میاد در واقع جلوی ورزشگاه تا ساعت 4 بعد از ظهر معطل میمونه تا در سالن باز شه، مثلا فردا بیاد تو سالن. چقدر علاقمندی در گنبد، در آمل، در همه جا. در قزوین هفته گذشته بازی کود گلفام آمل و مقدم قزوین بیش از 3000 تماشاگر داشت، 2000 تماشاگر داشت.
لیگ پایین تر.
خیلی خوبه. اونم تو لیگ 1. اینها نشان دهنده در حقیقت تلاشیه که صورت میگیره. به هر حال امیدوارم که
فراموشم نکنم آقای شاکر، هر موقع حال تیم ملی ما خوب باشه،
بله،
تماشاگرا دوباره علاقمند میشن. لیگ برتر ما هم مجددن شما یه سید نزولی ما بعد از آقای حالا ولاسکو پاچ و حالا مربیان دیگه که وضعیت تیم ملی ما خوب نبود، یه مقداری به حال تعارف نداریم دیگه لیگ ما به غیر از شهرسال و تهران. ولی الان دوباره حال تیم ملی خوبه، تماشاگرا دوباره علاقمند شدن به والیبال، سالن های ما پره، این خیلی تاثیرگذاره. بسیار خب، همچنان در خدمتون هستیم با جهان ورزش والیبال. خواستیم صحبت بکنیم با رئیس هیئت والیبال قزوین که ارتباطمون برقرار نشد، اما آقای شاکر فراموشم نکنیم دیگه برتر فقط برگزاری مسابقه و نمیدونم بازیکن‌ها و تیم‌ها و مربیان و اینا نیست، حالا در کنارش داوران
چیدمان داوری‌ها،
داورای ما دارن چندین زحمت می‌کشن و واقعا کار سختی هست. این رو هم بگیم لیگ برتر والیبال مسابقاتش واقعا به بی‌حاشیه نیست، از بازی مرحله پایانی فصل قبل گرفته که چقدر پر استرس بود. ارتباطتون با آقا وحید پورکاشیان عزیزمون برقرار هست، رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال.
آقای سرپرست،
سرپرست
حالا میشه رئیس اطلاق کرد دیگه، کسی که کار
معمولا سرپرست،
معمولا سرپرست بعدا رئیس میشن دیگه.
دقیقاً حالا ما زودتر حکم داریم آقای مستقبی، ناراحت نشه. آقای پورکاشیان درود بر شما، صوتتون بخیر.
آقای پورکاشیان عرض سلام دارم، خسته نباشید خدمتتون.
آقا عرض ادب و احترام دارم، سلام خدمت شما جناب آقای شاکری، آقای دهبندی، همکاران شما در شبکه رادیویی ورزش، خصوصا برنامه جهان والیبال و شنوندگان برنامه جهان والیبال.
بسیار متشکرم.
خانواده بزرگ والیبال در خدمتتون هستم آقای شاکری. آقای
خواهش می‌کنم. آقا وحید یکی از حسنای بزرگ اخلاق خوب هست، اخلاق حسنه واقعا
مقدر
لطفه. خب فرزند حسین پورکاشیان هست، داور ارشد بازنشسته بین‌المللی، حالا سرپرست. آقا گفتیم اکثر سرپرستا بعدن رئیس میشن، برای شما هم همینطور خواهد بود یا خیر؟
ان شاء الله اگر بتونم تو این را موفق باشم و با حمایت شما بزرگوار آقای مهندس تقوی ایشالا اگه صلاح بدونن.
آقا حمایت ما خیلی شد نیست دا ما رسانه یا خیلی
برعکسه
آقای پورکاشیان، ما امروز خوبیم، فردا یه دبه میبینید دوتا انتقاد میکنیم مشکل آفرین خواهد. آقا ارادت داریم. آقای پورکاشیان خوب همونطور که آرش هم بسیار خوب اشاره کردن، برگزاری مسابقات رو ما در ظاهر میبینیم، اما پشت صحنه سازمان لیگ والیبال و خدمتتون عرض کنم کمیته داوران و خیلی ابر و باد و مو و خورشید و فلک تلاش میکنن تا یک لیگی برگزار بشه. لیگ برتر بانوان رو داریم که از شنبه شروع خواهد شد، حالا حتما ان شاء الله اگه فرصت بشه در این زمینه صحبت خواهیم کرد. لیگ یک مردان، یک مسابقات دسته یک بانوان رو داشتیم، خب مسابقات لیگ برتر آقایون رو داریم. چیدمان داوری‌ها رو می‌خوام ببینم چجوری می‌تونید این همه بازی رو، چند روز زمان می‌بره، چند ساعت وقت می‌بره تا داورا رو چیدمان کنین آقای پورکشیان؟
آقای شاکری، عرضم به حضورتون خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه سیاست فدراسیون و کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیبال و شرط بایتای جوان‌گرایی هستش، من سعی کردم تو این مسابقاتی که در دور رفت دست یک و دو هفته‌ای که از سوپر لیگ بوده داوران جوان رو تزریق کنم به مسابقاتمون. هدفمون هم همین هست. شاید شما در هفته‌های آتی ببینید داورایی میان تو سوپر لیگ ما سود میزنن که تا حالا اسمشون نبوده و این اطمینان رو من دارم به این جوانا انجام میدم که بیان تو سوپر لیگمون سود بزنن. در خصوص چیدمان هم ببینید، من بارها شده نزدیک 3 ساعت 4 ساعت وقت میذارم برای چیدمان. واقعا کار سختیه، چون که باید هم تیم ها رو در نظر بگیرم، هم مسافت ها رو در نظر بگیرم، با سختی بازی، آسونی بازی، همه اینها یکی از مواردی هستش که من باید اینها رو در نظر بگیرم، داور مسابقه و ناظر داوریشو بچینم.
چقدر موفقید آقای فولکاشن، نکته خوبی اشاره کردید. ببین ما ناظر فنی داریم، ناظر داوری داریم، خدمتون عرض کنم که داور اول داریم، داور دوم داریم، گاه ویدیو چک نباشه. البته ویدیو چک دیگه ظاهرا الزامی شده، همه تیم‌ها باید داشته باشن و به هر حال حالا نمیدونم به شکل اگر شرایط باشه و در واقع ما داشته باشیم اپراتورهای دور دیده‌ای که بتونن کار با ویدیو چک رو بلد باشن، آیا اصلا ویدیو چک به تعداد داریم در ایران، نداریم، آیا میتونن تیما بازم خریداری کنن چه داخلی چه خارجی رو، اینا رو من نمیدونم، ولی فقط میتونم بگم که اگر این اتفاق بیفته اتفاق خوبی است. این آیتم ها رو منظورم بود، مسافت شهرها، آیا در همون در واقع منطقه و در نزدیکی اون منطقه داور و ناظرایی داریم، چقدر اینا خوب لحاظ میشه و کمتر در واقع در محاسباتتون دچار اشتباه میشید؟
ببینید آقای شاکری، من خدمتتون عرض کردم برای بحث چیدمان داوری، بحث چیدمان نظارت، داوران ویدیو چک، حتما یکی از نکات مهم اول این که اون داور رو اون بازی در هفته‌های گذشته سود نداده باشه. بعد مسافتش رو در نظر میگیریم که داور میخواد بره اونجا قضاوت کنه، در کارش تحصیل نگذار نباشه، و سختی یا آسونی بازی، همه این موارد آیتمایی هست. ببینید در خصوص داوران ویدیو چک، ما الان از هفته بعد با توجه به اینکه داوران ویدیو چکمون اجباری میشه و همه تیم ها باید در سوپر لیگ ویدیو چک داشته باشن، احتمال داره ما از داوران جوان ملیمون هم استفاده بکنیم.
بله بله، ویدیو چک باشه میشه.
بله
ویدیو
بله
چک
بله
کمک میکنه.
بله بله بله
بله. آقای فولکاشن، حالا خیلی سوال با شما زیاده، من دلم میخواد 3-4 ساعت با شما در واقع تو زمینه داوری صحبت کنم، چون میدونم خیلی هم باید یک مقدار مباحثی است که بسیار از داورانای بیرون گود مونده بحث دارن این که با شما صحبت کنن یا مسائل رو مطرح میکنن. این که در انتخاب داوران و ناظران داوری با چه افرادی، با چه گروهی آیا دارید که باشون مشورت کنید، یا گروهایی که در واقع در دل مثلا فدراسیون باشه که شما بتونید راحت تر تصمیم بگیرید که فرض مثال تنهایی این کار رو انجام ندید که خدا نکرده اشتباهات هم مطمئنا با تعداد بیشتر و شورایی بودن طبعا کمتر هست.
بله آقای شاکر، ببینید در کمیته داوران آقای شاهمیری و آقای مسعود زوقی، آقای شوشداری و خانم اسماعیل زاده اعضای کمیته هستن. حتی خانم اسماعیل نویس کمیته در قسمت بانوان هستن. با دوستان مشورت میکنیم و جمع‌بندی نهایی رو انجام میدیم و داوران رو اعلام میکنیم. این کار رو یه مقدار راحت‌تر کرده، ولی علی‌الحال تصمیم آخر رو خودم میگیرم و عرضم به حضورتون که این کار خیلی خیلی سختیه. حتی مفتور هم داوران ما هم سعی میکنن که با توجه به بعد مسافت، با توجه به بازیایی که ما بهشون داده میشیم، همکاری میکنن با ما و مسابقات رو رضاوت میکنن. تا برات این دو هفته هم که گذشته خدا رو شکر ما مشکلی نداشتیم. بلکه اینم عرض کنم خدمتتون که مسابقات دسته یک مون که الان دوره رفتش جمعه تموم میشه و مسابقات سختری از لیگ برترمون بوده، تا بال یه دونه بازی ما مشکل نداشتیم و اینم خدا رو شکر میکنم که
تا اینجا بله
بله همکاری.
امیدوارم آقای فولکاشیان، خیلی با شما صحبت داریم، یه سوال از شما میپرسم، ان شاء الله واگذار میکنیم که از این بعد از شما قول میگیریم حداقل یک هفته در میون، یعنی ماهی دو بار بتونیم پای در واقع آنتن رادیو ورزش باشید و بتونیم که در واقع با شما صحبت کنیم در خصوص مسائل و مشکلات داوری. سوالی که از شما میخواستم، در بعضی از ناظرهای داوری ما مثلا یارو طرف داور ملی بوده بازنشسته شده، بعد الان ناظر داوری داورای بین المللی است، این چجوری میشه؟ مثلا آیا من داور ملی میتونم ناظر خوبی باشم برای داور بین المللیشون وحید پورکاشیان که داره قضاوت میکنه، بتونم نظر نهایی مو راجع به نقاط ضعف و قوتش یادداشت کنم به کمیته داوران بدم که در صدد اصلاح بر بیاد، یا خیر؟
آقای شاکری ببینید، داوران ملی ما هم که پیشکسوت بودن و زحمت کشن یه جایی بد دیده بشن، چون حالا اینا دوستان و همکاران بنده نتونستن اعزام بشن برای کلاس ملی و سنش بین المللی و سنشون به جای رسیده که بازنشسته شدن، بالاخره این مسابقات بد دیده بشن و بیشتر در از این دوستان و داوران ملی سعی میکنیم تو مسابقات دستی یک استفاده بکنیم. علایال داورای بین المللی هم که در این مسابقات قضاوت میکنن این همکاری رو با ما دارن که
آره همون رو دارم میگم، الان داشتم نگاه میکردم به اسامی ناظرهای داوری برای مسابقات لیگ یک، به داورای ملی خوردم که در واقع ناظر داوری مسابقه هستن که مثلا کیوان عابدزاده یا مثلا فرضاً یه داوری در حد مثلا داور بین‌المللی مثل جناب علی، داور ناظرش در واقع یک داور ملی است.
بله ما چون اینا باید یه جای دیده بشن آقای شاکرین، متاسفانه اینا سنشون طوری بوده که نتونستن اعزام شن به کلاس بین‌المللی. بعد داوران بین‌المللی هم در این قضیه با ما همکاری میکنن که این دوستان رفتن اونجا حتی در مورد بتونن گزارش مناسبی از قضاوت اونها تهیه کنن و به فدراسیون اعلام کنن.
بسیار متشکرم، ایشالله که باز هم بتونیم یکی ده روز دیگه دو هفته دیگه خدمتتون باشیم. خیلی سوال باقی مونده که ایشالله واگذار میکنیم به گفتگوی بعدی با جناب علی.
خیلی ممنون آقای شاکری از این که با منده تماس گرفتین، ایشالله همیشه موفق و معید باشید. خدمت آقای دهبندی هم
متشکرم. متشکرم، روز شما بخیر و خدا نگهدار.
مدافع عنوان قهرمانی قهرمانانه شروع کرد و هر دو هفته اول با پیروزی پشت سر گذاشت. سیرجانیا که هفته اول به دردسر افتادن و سپاهان این تیمو در خانش به سختی آزار داد، باز هم پیروز شدن و این بار البته آسوده.
روی دستان شاهسوند، پاس برای غفور و توپ غفور این بار به بیرون رفت.
فولاد در مساف با تیم سپاهان در اصفهان دست‌ها رو یک در میان برد و در دست پنجم بود که شاگردان عطایی 15-6 حساب پیروزی شدن و دو امتیاز گرفتن.
سرس پرشی کنترل شده، دریافت انجام میشه، پاس برای صادقی و دفاع میشه، 15 امتیاز هم به دست میاد برای فولاد سیرجان ایرانیان.
پس از اون برد کمی متزلزل گفته میشد که سیرجانی ها قدرت گذشته رو ندارن، اما دیروز در گنبد نشون دادن که باز هم مدعی قهرمانی هستن.
دریافت از سخاوی در زمین استقلال، میبرن برای آرمین رنجبر و خطای تور گرفته شد.
استقبال گنبد که با قرعه سخت هفته اول رو به شهداب در خونش باخت، این بار جلوی چشمان هوادارانش نتونست گزندی به فولاد سیرجان برسونه.
برای خودش روی تور چطور با سه مدافع موفق بوده، بازی بعد دنبال بشه. این بار آبشاره علی حاجی پور به بیرون رفت. صادقی حالا سرویس رو میزنه، میاد به زمین استقلال. حیدر شایی برای قاسم کارخانه که دریافت مرندی، یه تیکه به بیرون رفت.
فولاد دست سوم رو هم با قدرت برد تا همه امتیازات در سفرش به گنبد بگیره و به باقی مدعیان هم پیغام بده که بهتر از هر تیمی راه قهرمانی رو بلده.
حیدر شایی پاس کوتاه و مرداد بابایی کار رو تمام میکنه تا 25-18 تیم فولاد سیرجان این بازی رو در این دست ببره و در مجلس 3-0 استقلال گنبد رو شکست بده.
خب خیلی ممنونم، همچنان در خدمتون هستیم. حالا مواردی که من مطرح کردم ابتدای برنامه راجعش آقای شاکری صحبت بکنیم. حالا دوره مربیگری که در درگهان قش داره برگزار میشه، اگر بشه که با آقای بستگانی ارتباطتون برقرار بشه با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقا لیگ دسته یک هم فردا فکر میکنم دوره رفتش
تمام شده. واقعا خیلی زود، البته لیگ یکی که ما راجعش صحبت کردیم، واقعیت این که برای لیگ یک تصمیمات خوبی در ابتدای مسابقات گرفته نشد. دو گروه هشتمی شدن، یک گروه ششمی شد، یک گروه هفتمی شد. این نشون دهنده اینه که عرض کردم یه ضرب المثل معروف میگن باید چهار رو بکنیم منا رو حرکت بدید. حالا داستان ماجرای لیگ یک ماست، اما رقابتاش خوب داره برگزار میشه. بیتارو ما همونطور هفته گذشته با آقای قوشای نجات صحبت میکردیم، عرض کردیم که باید هم از نکات خوب و کار و زحمت و تلاش عزیزانی که زحمت میکشن برای والیبال برای رشدش صحبت کنیم، هم جایی که ایراد داره ایراد رو بگیم. اگر حرف ما درست بود دوستان در صدد تصحیح و اصلاح بر بیان. واقعیت این که رقابت‌های لیگ یک مردان ایران خیلی خوب به پایان دور رفتش فردا خواهد رسید. رقابت‌هایی که به شکل خیلی منظم شروع شد، یکی دو تا بازی به تعویق افتاد. دلیلش هم این بوده که تیم کود گلفام معمول که عادل غلامی سرمربیش باشه 4-5 تا بازیکن تیم ملی جوانان رو داشت که در رقابت‌های آسیایی جوانان در بحرین حاضر بودن. خوشبختانه مسابقات همبستگی کشور اسلامی برخلاف اینکه لیگ برتر ما رو متوقف کرد، زورش حداقل به رقابت‌های لیگ یک نرسید و رقابت‌های لیگ یک برگزار شد. فردا دور پایانی رفت این رقابت‌ها است. در شهرهای مختلف مسابقات برگزار میشه. بعضی از شهرها مثل آمور 3 تیم رو داره، هر 3 تیم مدعی قهرمانی هست. یعنی هم تیم کود گلفام که عادل غلامی سرمربی، شوکاشور دماوند که سرمربیش آقای مهدی رنجبر هست، تیم والیبال نیروانا که سرمربیش حسام نایجیست مربی تیم ملی جوانان، شهری که روزگاری کاله رو داشت، هراز رو داشت، قهرمان لیگ برتر و قهرمان آسیا شد، حالا کارش رسیده به جایی که 3 تا تیم رو داره که یکی از این 3 تا تیم بتونن در واقع خدمتتون عرض کنم که آمول و تماشاگراشو به آرزوهای دیرینشون برسونن. برنامه دور پایانی دور رفت این رقابت‌ها اعلام شده که من می‌خوام راجع به این برنامه صحبت کنم که چه مسابقاتی در پیش هست فردا که در واقع میشه نهم دیگه، درسته؟ نهم هست. نفت تهران سر در تهران میزبان مقاومت شهرداری تبریز خواهد بود. مقاومت شهرداری تبریز و نفت تهران سر بازی رو در تهران برگزار میکنن. رژمیوه
فردا هفتمه، گفتم نهم
هفتم گفتین؟ آها هفتم باشه در حقیقت فردا، امروز ششم فردا هفتم، پس در حقیقت گروه یک هیچ بازی برگزار نخواهد شد. روز نهم این بازی ها برگزار میشه در گروه یک، اما در گروه دیگر مسابقات که گروه دو باشه ما فردا شاید دیداره حساسی هستیم که خدمتتون عرض میکنم. در آمل شوکاشور و کود گلفام، یعنی مهدی رنجبر و عادل غلامی که روزگاری در تیم ملی جوانان در سال 1902-2003 در قهرمان سوم جهان شدن در تایلند و نایب قهرمان آسیا شدن، در جهان پنجم شدن در ویشگاه بدنام، هم عادل غلامی هم مهدی رنجبر هر دو مدافع وسط تیم ملی ما بودن.
تو کالام هم بازی بودن دیگه.
تو کالام هم بازی بودن. حالا جالبه که در قالب مهدی رنجبر تا سال گذشته سرمربی کود گلفام بود، یعنی 2-3 سال. عادل غلامی الان که رفت کود گلفام، مهدی رنجبر پایه‌ای یک تیم جدیدی به نام شوکاشور باسکتبال لیگ برتر به لیگ یک والیبال. حسام نایجی هم که یک مربی جوان بود، حالا میدونید در گذشته والیبال آمول مربیان برجسته مثل حسن کوچکزاده و حسن مرحوم حسن منصوری رو داشت، قاسم نایجی رو داشت، مسلم یعیاپور رو داشت، رحمت نریمان رو داشت. حالا شرایط به گونه‌ای شده که مربیای جوان‌تر اومدن، یعنی بعد از بهروز عطایی که به پیروان، حتی به پیروان تیم ملی هم رسید، سرمربی تیم ملی شد، حالا حسام نایجی، مهدی رنجبر، عادل غلامی، صابر نریمان نژاد، اینها مربیای جوانی هستن که میخوان که در والیبال اسم و رسمی برای خودشون رقم بزنن. زمین که مهران زاره هم به نوعی درسته که اصلیتش میگن یزدی و در اصفهان بزرگ شده، ولی ظاهرا الان کاروبارش در آمول هست. او هم خودش رو یه مربی آمولی میدونه که میتونه مطرح باشه. اما من برای اینکه در واقع وقت عزیزان شنونده رو نگیرم، راجع به برنامه فردا در گروه دوم این نکته رو عرض کنم که بازیایی که برگزار میشه عقاب نهاجا و شوکاشور با هم بازی خواهند کرد. تهران بیشه شمستان، نه ببخشید من شرمنده اشتباه کردم، 7-9 کود گلفام و شوکاشور، مقدم قزوین و نیروانا با هم بازی دارن. کاسپیان شهر بهشت در رضوان شهر میزبان تیم نیروی زمینی است که سرمربی آقای صابر ریوارده شده، سرمربی جدیدی است. عقاب نهاجا هم در تهران میزبان تهران بیشه شمستان هست. اسم تیم مال شمستان هست ولی
تهران بیشه
هست. اسمش تهران بیشه هست دیگه. جالبه به هر حال در نوع خودش. اینم یکی از تیمهای خوب لیگ دسته یک هست. من راجع به گروه سوم این رقابت‌ها هم صحبت کنم که مسابقاتی که برگزار میشه در برنامه تیم‌ها در گروه سه فردا شاهد بازی‌های دیگه خواهم بود که 7-9 باشه. یه میاد اون فکر کنم رو اون بازی هم من فکر کنم هفته اول اشتباه کردم، گروه یک گلگهر سیرجان فردا میزبان ملوان تهران خواهد بود. گلگهری که سرمربیش محمد رضا دامغان نژاد است، امیر کبیر عراق میزبان افق و قم هست، شهید املاکی لنگرود یکی تیمای خوب گیلانی میزبان پارس مهر فارس هست، مثل کرمان هم میزبان مجتمع ملل اردبیل هست. اما در گروه چهارم این رقابت ها هم که خیلی ماشاءالله چهار گروه مسابقات برگزار میشه، 28 تیم رو شامل میشه مسابقات.
دو برابر لیگ برترن دیگه.
آه؟
دو برابر لیگ برترن دیگه. بله، همه شما
مدعیان که میخوام بیان لیگ برتر دیگه. هفته نو باز آینده سازان قم فردا میزبان طلایی پوشان ورامین هست، مقاومت تهران میزبان بنیس شبستر هست، بنیس شبستر مقاومت تهران میزبان بنیس شبستر هست و جالبه که تو این برنامه، بله، مقاومت تهران میزبان بنیس شبستر، آینده سازان قم میزبان طلایی پوشان ورامین، دو بازی برگزار میشه یه گروه. بعد اینم به هر رقابت لیگ یک هست که تعطیل میشه یک هفته، تیم‌ها استراحت میکنن، بازیکن جدید اگه بخوان در فصل نقل و انتقالات بین دو نیم فصل خواهند گرفت و بعد یواش یواش که مسابقات فشرده بشه در نهایت آرش دو تیم برتر از این رقابت ها به لیگ برتر فصل آینده میرن. باید ببینیم که این دو تیم چه تیمایی خواهند بود. اون چی که تا الان ما از تیما دیدیم، مثل سونگون یعنی تبریز که آذربایجان شرقی هم روزگار میدونید که نایب قهرمان لیگ برتر بود، بعد الان تیمی رو در صحنه نداره، تیم شهرداری سالیان سال از تبریز در لیگ برتر، حالا مثل سونگون میتونه با عادل بناکار.
ولی آقای شاکبی 28 تیم دو تا تیم برن لیگ،
خیلی سخت،
خیلی سخت،
مثل لیگ آزادگان فوتبال ها.
حالا مثلا بله، ببین مثلا حالا شاید بگن آقا سه تیم یا چهار تیم از لیگ برتر بیفتن یه ذره برای تیمای دسته یکی شاید بهتر بشه، 28 تیم دو تیم بخواد بره بالا بعد یه مدت خیلی سخت.
راجع به لژیونرا مونده که حتما صحبت میکنیم، حالا بریم سراغ آقای
تنها با این ورزش با تیم‌های ملی برجسته روبرو شدیم.
لیگ ملت‌های جهان، ایران، آمریکا.
جدال سرمه‌پوشای ایران با قرمزپوشای فرانسه.
ما 25 23 26 24 و 25 16 آلمانا رو بردیم.
ایران در سمت چپ و کوبای قرمزپوش در سمت راست.
ایران و هلند از شبکه رادیوی ورزش.
جدال ایتالیا و تیم قرمزپوش ایران
و پیروزی‌های به دست آوردید که جاودانه شد.
25
والیبال از سالهای دور جریان دارد.
برای خود محمودیان بلند تک دفاع زمین قبا
و حال سکوهای قهرمانی را طلب می‌کند.
تبریک به شما مردم خوب کشورم، پیروزی تیم ملی والیبال.
پنجشنبه ها ساعت 9.
خب خیلی ممنونم، خیلی زمان نداریم و لحظات پایانی برنامه هست، دو سه دقیقه فرصت داریم که بخوایم بخشای پایانی برنامه رو مرور بکنیم. آیشا که به حال خدمتتون عرض بکنم که لژیونرهای ما هم خب تو این هفته درگیر بودن، از خدمتتون عرض بکنم که میلاد عبادی پور گرفته تا مبین.
آقا تیم میلاد عبادی پور عجیب بول معروف
3-2
کیروزیاش همچنان ادامه داره. از شروع دچکو رو آوردن از پاسور برجسته آرژانتینی که در ایتالیا برای خودش یلی بود، علی‌رغم اینکه قدرتشون افسون شده، سال گذشته جز تیمای شگفتی ساز بودن، دیشب هم واگذار کرد در خونه سرمربیش بیرون کردن، شوک اول یک بازیکن لیبروی اولشون رو هم بیرون کردن، شوک دوم هنوز اتفاقی نیفتاد، همچنان فقط
میلاد
هم
فکرم 11 امتیاز گرفت.
خیلی اصلا میلاد عبادی‌پور سال گذشته انگار تحول جدیدی در بازیش رخ داده بود. امیرحسین اسفندیار هم رفته تو یک تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر به نام چلم. فقط جالبه بدونی 60,000 جمعیت داره شهری که تیم در لیگ برتر داره. امیر حسین خودش تعریف میکرد، میگفت 1500 نفر ورزشگاه تماشاگر داره، بیش از 3000 نفر دلشون میخواد بیان سالن. ولی اسفندیار باز به نسبت میلاد عبادی پور تیمش الان ثابت دو برد شده، خودش هم جز بازیکنهای خوب هست. اگر تیمش
مبین نصری هم که تیمش باخت
کلن داره بازی میکنه. مبین نصری هم در تیم یاروسلاویچ روسیه در حال بازی کردن است، او هم دیشب تیمش 3-2 باخت. اما موبین
23 امتیاز گرفت.
آره موبین بازی خوبی انجام داد. خدمتتون عرض کنم در ترکیه که مرتضی شریفی بسیار فوق‌العاده ظاهر شده، بردیا سعادت هم به همین شکل جز خوبای والیبال ما هستند. در ایتالیا امیر محمد گلزاده کولاک کرد، من باش صحبت میکردم دو سه شب پیش،
فوق‌العاده است
واقعا، می‌خواستیم باش صحبت کنیم در همین برنامه. خب حالا فاصله زمانی ما دو ساعت و نیم با ایتالیا است، مقدار کارو سخت کرده چون صبحگاهام به وقت ایتالیا میشه. امیر محمد هم تعریف میکرد که با روبرتو پیاتزا ملاقاتی داشت بعد در بازی با میلان، اگرچه تیمش که تیم گروتا زولینا باشه بازی رو واگذار کرد. گفتم امیر چه صحبتی بین شما و پیاتزا رد و بدل شد که حالا طبیعتاً شما در تیررس رصد در واقع آقای پیاتزا هستید و خدمتتون عرض کنم که و پوریا حسین خانزاده. گفت که فقط برای من آرزوی موفق، من رفتم سراغش عرض ادب کردم، اولش جویا شدم به رسم ادب، خیلیم تحویل گرفت، عنوان کرد که تمرکزت به بازی باشه، تلاشتو بکن، ایشالله که بعد از بازی شما رو میبینم. برای همدیگه آرزوی موفقیت میگم. بعد از بازی هم اومد گفت والیبال تو به تنهایی بازی کردی، یعنی باور کن در خودش عنوان کرده بود در روزی که اصلا بهش پاسورش خوب نبود او 13 امتیاز گرفت، پیازا راضی بود و بهش گفت که تو تنهایی بازی کردی ولی والیبال رو نمیشه به تنهایی بازی کرد. اینم نکته بسیار کلیدی بوده که پیاتزا خطا
به مهدی رضایی هم تو تیمش،
مهدی رضایی هم جدا بازیکنای خوبه،
علی فضلی هم همینطور، اینا بازیکنایی هستن که
علی فضلی هم جدا بازیکن خوبه. یک بازیکن هم داریم به نام علی حق‌پرست، در لیگ کره هم شرایط خیلی خوبی رو داشت و تونست امتیازات خوبی رو بگیره. علی حق‌پرست جزء بازیکنهای خوبی است که در تیم وردی کاپ در لیگ کره حضور داره. بازیکنهای دیگری هم داریم که تلاش میشه.
خیلی ممنونم که این هفته با ما همراه بودید. آرزو موفقیت و هفته خوب رو براتون دارم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
شامپوهای سر و بدن آی پلاس.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
مصرف آب از جمله موضوعاتیه که همواره راجع به اون بحث شده و راهکارهایی برای صرفه‌جویی در اون ارائه شده. امروز با توجه به کاهش منابع آب باید بیشتر به این موضوع اهمیت داد و سعی کرد که میزان مصرف آب رو به حداقل میزان ممکن برسونیم. در این بخش سعی می‌کنیم تا با ارائه راهکاری ساده در زندگی شخصی خودمون تغییر ایجاد کنیم تا قدمی هر چند کوچک برای جلوگیری از بحران کم آبی و صرفه‌جویی در مصرف آب برداریم. اگر هر فرد از زندگی و روزمرگی‌های خودش شروع کنه، رفته رفته تبدیل به یک فرهنگ و رفتار همگانی شده و نتیجه بسیار خوب و مؤثر خواهد بود. استفاده از آب خاکستری. آیا می‌دونید آبی که برای شستشوی ظروف استفاده میشه میتونه دوباره به کار بره؟ این آب معروف به آب خاکستری برای آبیاری گیاهان یا شستشوی سطوح مناسبه. برای مثال با جمع‌آوری آب شستشوی ظروف در یک ظرف میتونید روزانه تا 20 لیتر آب صرفه‌جویی کنید که در ماه به 600 لیتر میرسه. این روش آب تازه رو تا 30% کاهش میده. نکته مهم این که از صابون‌های زیست تخریب پذیر استفاده کنید تا آب خاکستری برای گیاهان ایمن باشه. از امروز آب خاکستری رو جمع کنید و به حفظ محیط زیست کمک کنید. کاهش مصرف آب یعنی افزایش امید به زندگی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.